بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد چهارم، صفحه 67، 587. بنگر رابطه آدمی را با خدایش از درب نیازهایش که چه مختارانه یعنی عاشقانه بنا نهاده شده است از جانب همون. یعنی بنگر که چگونه در هر نیازی که به او داریم بی نیازیم و در هر بی نیازی از او به همان شدت نیازمند اویی. در این نکته بس لطیف تأمل کن که راز عشق نهفته در رابطه انسان و خداست. همانطور که هر منکر و کافرش در عین پشت کردن به او گهگاهی در دل به او روی می نماید و هر مؤمنی نیز در عین رو کرده دائمش در دل چه کافر است. و این سر کفر و ایمان آدمی است با خدایش که غرق در انتخاب و اختیار است، یعنی عشق. یعنی خداوند رابطه بنده اش را با خود بر هیچ اکراه و جبری قرار نداده است و این است که منافقان را اینقدر نفرت دارد که به عمد و به قصد تجارت خود را با خدایشان به عذاب و زجر و جبر افکندند. 588. خداوند هرگز نیازهای بشر را وسیله عبودیت او نسبت به خودش قرار نداده است، یعنی بی مزد و منت همه را رزق می دهد و اتفاقا کافرانش را بیشتر رزق می بخشند که مپندارند که به دلیل عدم عبادت و عشق و پرستش او دچار فقر و فاقه شدند. خداوند با به عشق خود بر خلق را بی سبب و علت و بهانه و جبر و اکراه نموده است. و این است راز لا اکراه فی دین که جگر کتاب و دین اوست که آشکارا دینش را مترادف عشق ساخته است. یعنی می فرماید یا عاشقانه با من تعامل کن و یا برو و دچار رو دربایستی و اکراه و ریا و شرک مباش که رزق تو را بسیار بیشتر از آنچه که میخواهی میدهم. و سر این عشق را در این حیرت دریاب که آیا تعجب نمی کنی که کافران اینقدر در آتش دوزخ صبورند؟ زیرا این همانی است که خود خواسته بودند و من به دلیل عدم عشق و انتخابشان نسبت به من آنها را عذاب نمی کنم و این عذابی هم که در دوزخ می کشند به آن کلن راضی‌اند و لذا صبورند. و این یعنی حق اختیار انسان که حقی برتر از بهشت است. یعنی عشق برترین حق است و بهشت و دوزخ دو راه و روش عشق ورزی انسان به خدا و خدا به انسان است. ولذا همانطور که مؤمنان تاب تحمل دوزخ را ندارند، کافران هم تاب و تحمل بهشت را ندارند. ولی وای بر منافقان که هم با خود و هم با خدا و خلقش ریا کردند و هیچ کس را دوست نداشتند، به خصوص خودشان را. 589. فرق کافر و مؤمن در این است که مؤمن مایل است که همه نیازهایش را مستقیماً از خداوند بخواهد و این روی کرد را وسیله عشق ورزی با خدایش قرار می دهد، همچون بهانه قرار دادن به نیت با او سخن گفتن. ولی کافران میل ندارند نیازهایشان را به نزد خدا ببرند و از غیر خدا حاصل می کنند. و خدا نیاز این هر دو جماعت را بسته به نوع طلبشان اجابت می فرماید. ولی مخلصان داستانی دیگر دارند. یعنی نیازهایشان را نه نزد خدا می برند و نه خلق. یعنی به واسطه نیازها با خدایشان مربوط نمی شوند و از خدا عشق بی واسطه و ناب می خواهند و می یابند و این محبت را هم بی واسطه نام و نان به خلق انفاق می کنند. و اما تکلیف نیازهایشان چه می شود؟ هرگاه که خدا خودش دوست داشت، به دست خودش لقمه ای در دهانشان می نهد و شرابی در حلقشان می چکاند. از دست پروردگارشان رزق می برند و شراب می نوشند. 590 ولی از میان همه نیازهای بشری، عشق ماهیتی حیرت‌آور دارد، زیرا نیاز بی نیازی است و آن مصداق ادعونی استجب لکم است، یعنی از خدا غیر خدا نخواستن، و این مطالبه انسانی است که طالب بی نیازی در دنیاست و نه ارضای نیاز، و عشق به مثابه اجابت این دعاست، زیرا عاشق بر جای خدا می نشیند و بی نیازی برتر از این نیست. آن هم مستضعفترین آدمی، یعنی نیازمندترین انسان است که لایق عشق الهی می شود، آنگاه که در اشد انواع نیازها از خدا هیچ نمی خواهد الا خود خدا را. زیرا هر نیازی چون به اشد و اکمل خود در نفس انسان برسد، همان نیاز به وجود مطلق است در اوج احساس نابودی، و این وجود مطلق جز خدا نیست. پس اگر آدمی بر نیازهایش صبور بماند تا به اعماق جانش برسد، بر آستانه خدا میرسد. صبر بر نیاز شاهراه تقرب الالله است. 591 امشب شام غریبان است. غریب ماندن در جهان، یعنی اینکه در کل جهان هستی هیچ چشمی تو را نمی نگرد و مشهود هیچ کسی نیستی، یعنی شهادت جان را از دست داده ای. و این احوال کسانی است که حسین را یاری نکردند و در عالم وجود غریب ماندند، یعنی وجود آنها را به کرانه نیستی میراند و در خود نمیپذیرد، چرا که حسین چشم جانان و نور نگاه هستان بود که از میان رفت، چرا که شهید چشم وجود است بر اهالی وجود که بی این نگاه وجود نابود است، زیرا وجود حاصل شهادت است. 592 واقعه کربلا مصداق دعای خدا بود امام را و دعای امام بود مؤمنانش را. پس ای مؤمنان، دعای خدا و رسول را اجابت کنید. قرآن. و جز 72 تن اجابت نکردند. چون خدای مؤمنان را امر به خروج از خانه و خودکشی کند، فقط اندکی اجابت می کنند. قرآن. 593 آری، به قول دکتر شریعتی، شهید شمع تاریخ است، و بلکه برتر و اساسی تر از آن، چشم جان هستی است که هستی بدون نگاهش ظلمات است که بر کرانه عدم تبعید است. شهید کسی است که مردم از چشم شهادت او احساس وجود می کنند، یعنی وجود را در می یابند و موجود می گردند. شهید شفیع وجود خلق است، این معنا را دریاب. 594 شهادت همان قلم رو به جهاد فلاح و فنای بالله است. پس دست از خون و خونبازی و خونپرستی و خونشویی بردار تا حقیقت شهادت را دریابی، چرا که برترین شهید تاریخ محمد مصطفی است که حتی یک قطره خون از دماغش جاری نشد، و حسین فقط احیای دین محمد نبود، بلکه جلوه دیگر باره شهادت محمدی بود، و محمد خورشید عشق بود، و اگر در ظهر عاشورا خورشید دوتا شد به همین معنا بود. 595 و امروزه برترین شهید که مظهره و هو و علا کل شیء شهید است، مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است که شهادتش موجب این مقام است که هر چیزی در وجود امامی آشکار متمرکز است، زیرا کل جهان هستی تحت شعاع نگاه اوست از درون و برون، و اگر همه امامان معصوم نور واحدند، پس دیگر تعارضی نیست بین هستی شناسی مهدوی و حسینی و علوی و محمدی و غیره. ولی این هستی شناسی در عصر غیبت امام مبین از درب امامان ناطق و حاضر که همان عارفان واصلند ممکن می شود که به مثابه باب امامند، همانطور که امام هم خود باب خداست، یعنی باب وجود. 596. پس بدان که هر نیازی در ذاتش نیاز به وجود است از شر عدم، و همه نیازهای مادی و غریزی و عاطفی و روحی بشر دربهایی به سوی درب وجودند، و درب وجود امام است و شهادتش در وجود. 597. هر نیازی در انسان که به واسطه تقوا و صبر شهید می شود، دربی به سوی شهادت می گشاید که به امام زنده و ناطقی رحمی نماید که خود چشم شهود است. این معنا را دریاب. آنان که تقوا و صبر پیشه کردند، خداوند بر آنان منت نهاده و از نزد خود امام، رسول یا شاهدی را به سویشان می‌فرستد تا هدایت شوند. پروردگارا، از نزد خودت سلطانی دادرس برایم قرار ده. قرآن. 598. اصلاً مقام شاهد در رسالت انبیای مرسل به معنای شاهد بر شهادت و شهید بودن خدا در خلق است و خلق در خدا، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه، و این واقعی وجود عالم و آدم است از ابداع تا پیدایش و استمرار و استعلاء و خلود یا جاودانگی و وحدت و یگانگی وجود. این معنا را اگر در یابی به سر عشق راه یافته ای. و سپس رسالت عرفانی قلم رو به ختم نبوت و خاص غیبت امام مطلق. 599. اگر یکی از تفاوت‌های ذاتی نبوت و ولایت عرفانی یا امامت غیر منصوص در این است که نبی و امام منصوص یا معصوم می‌داند که نبی یا امام است، حالان که عارف واصل صاحب رسالت نمی‌داند که ولی است، پس عشق موجود در عارفان و مخصوصاً عارفان صاحب رسالت در عرصه غیبت امام به مراتب نابتر است و این است علت تقرب و عزت ویژه مؤمنان امت در آخر الزمان در نزد خدای متعال. به قول رسول اکرم که مقام این مؤمنان در نزد خدا برتر از انبیای سلف است به دلیل همین عدم خود آگاهی بلایی، و این همان معنای قمار عشق عرفانی است که نکند که در این عشق همه چیزم را ببازم بیان که چیزی در دست داشته باشم. 600. وقتی خداوند انسانی را به نبوت و یا امامت برمی گزیند، این گزینش به صورت رسالتی از جانب فرشته و یا کلام مستقیم خود خداوند ابلاغ شده است، ولی تن دادن به رسالت عرفانی عین قمار است وقتی انسان به یقین نداند که آیا خداوند حامی این رسالت هست یا نه. این وضع اولیای عرفانی در عرصه ختم نبوت و غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، و درست از همین منظر است که شمس تبریزی با این سؤال از مولوی آتش در جانش می افکند و می رود که آیا نبی برتر است یا ولی؟ منظورش از ولی امام معصوم و منصوص نیست، همان ولایت عرفانی است که از جنس عشق می باشد، نه رسالت مکتوب یا معهود. و این است راز برتری این اولیای عرفانی نسبت به انبیای سلف در نزد خدا. رسالت عاشقانه که خود عارف به اراده خودش برای خدایش برگردن خود نهاده است. 601. بیان که هیچ امر یا دعوت یا ابلاغی به هر شکلی از جانب خدا به سویش آمده باشد. و این ویژگی دیگر عصر ختم نبوت و غیبت امام است، یعنی نه خداوند فرشته ای را جهت ابلاغ رسالت به سوی کسی می فرستد و نه امام منصوص و برگزیده خدا کسی را به امری می گمارد. نه رسالتی از جانب خدا و نه امام برگردن کسی نهاده می شود که رسمیت داشته باشد. پس رسالت عرفانی مستلزم عشقی ناب و مطلق است از جانب بنده به امام یا خداوند. عشقی یک سویه که از جانب امام و خداوند غیر متعهد است، پس عارف بایستی کل مسئولیت این رسالت را گردن گیرد. و این عشقی ناب و کامل است از جانب عارف که عقلا هم برتریش نسبت به رسالت‌های منصوص و نبوی واضح است. این همان برتری عشق است بر وظیفه. در این حجت عرفانی بسیار تأمل نما. این مصداق همان آیه است که مکررن آورده ایم: به زودی گروهی پدید می آوریم که عاشق در مایند و عاشق برانهایی. شاید بتوان آن را رسالت عاشقانه نامید یا عشق مرسل در قبال نبی مرسل و امام منصوص، یعنی برگزیده شده. 602 بگویی که اساس و محور انگیزه ختم نبوت و غیبت امام همان پیدایش گروهی از مؤمنان امت هستند که عاشق بر خدایند و خدا هم عاشق بر آنهاست. و همین است معنای به تمام و کمال رسیدن نعمت و دین در اسلام، یعنی عاشقان شدن دین و امر هدایت. هرچند که هم محمد مصطفی صلی الله و هم محمد مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در پس پرده حامی و حافظ و منبع تغذیه روحانی این عاشقانند، بلزا عملن این عارفان عاشق به مثابه رسولان رسول خدا و اوصیای امام زمانند بی کتاب و حساب و مدرک. و این است معنای قمار عشقی که عارفان از آن دم می‌زنند. نبودی گر قمار عشق بازی، نبودی جز تباهی هیچ سودم. اگر خویی میان ما براید، مسلم می شود اذن ورودم. 603 در تاریخ صدر اسلام و در عصر حیات امامان معصوم هم گاه قیام‌هایی عاشقانه از جانب برخی شیعیان برای دفاع از حق امامت و احیای عدالت رخ نمود که بر حسب ظاهر کمترین حمایت و رضایت کلامی یا مکتوب از امام را به همراه نداشت، مثل قیام مختار، نهضت عرفانی عبدالله ابن سنان یا قیام ابوالخطاب در عصر امام صادق علیه السلام یا نهضت زید ابن علی و امثالهم که از مصادیق عشق ورزی کامل و به ظاهر یک جانبه شیعیان نسبت به امام است. 604 پس اگر گاه از وجود اولیای عارف مکاشفات و کرامات و شفاعت ها و روشنایی هایی در تاریخ بروز کرده که چه بسا از انبیای سلف گزارش نشده است، از این روست، از قمار عشق با پروردگار. و کسانی که این حق را در نمی یابند به این عارفان نسبت بدعت و الحاد و امثالهم می زنند. 605 مثلا شاهدیم که مجموعه مکاشفات و مشاهدات غیبی و کراماتی که از یکی از عارفان اسلامی همچون ابن عربی یا روزبهان گزارش شده است بیشتر از مجموعه مکاشفات و مشاهدات غیبی عرصه نبوت انبیای بنی اسرائیل است. این امتیاز خارق العاده فقط و فقط برخاست از قمار عشق عرفانی است کسانی که رسالت انبیای بزرگ را در عمل به دوش کشیده اند بی آنکه رسالتی معین از جانب خداوند داشته باشند، کسانی که برای هدایت خلق ولایت و امامتی نمودند که چه بسا بیشتر از هدایت امامان معصوم بوده بدون آنکه دارای نص امامت بوده باشند و چون این وظیفه ای از جانب خدا به آنان محول شده باشد. این است راز این امتیاز عظیم و حیرت آور که علمای شرع را عموماً مواجه با سوء تفاهم نموده و به صدور فتوای تکفیر و بدعت و ارتداد پرداختند. این امتیاز و عظمت از عشق است. به زودی گروهی پدید می آوریم که عاشق بر خدایند و خدا هم عاشق بر آنهاست. قرآن 604. عشق بین انسان و خداوند در هیچ مذهب و مکتبی همچون عرفان اسلامی نبالیده و شکوفا و خلاق نگشته و الوهیت حق را متجلی نکرده است از انسان، یعنی رابطه عارفان اسلامی با خداوند به مراتب نابتر و خالصانه تر و متعالی تر و الهی تر از رابطه انبیای سلف می باشد و این رابطه فقط با رابطه انبیای اولوالعزم قابل قیاس است. فقط از این منظر است که می توان به ماهیت و حقانیت مکاشفات امثال ابن عربی و روزبهان پی برد و این نشانی از اکمال نعمت خدا بر بشر در عرصه ختم نبوت است و غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. 607. عشق یک جانبه انسان به خداوند بی تضمینی قطعی از جانب خدا، این است معنای عشق عرفانی و ولایت و رسالت عرفانی. پیامبرانی که کار پیامبری می کنند ولی پیامبر نیستند و امامانی که کار امامت می کنند و امام نیستند. در این معنا بمان که کل سر الاسرار عرفان اسلامی است، یعنی معنای اتمام و اکمال نعمت خدا بر بشر از بابت ختم نبوت و غیبت امام زمان. 608. آدمی زاده چرا نباید عاشق خدایش شود وقتی این داغ دل و مهر خونبار او را این چنین مهربانانه می شنود که ای کسانی که می گویید که ایمان آورده اید، حالا که تصمیم دارید که ایمانتان را بفروشید پس کمی گرانتر بفروشید، حالان که آخرت خود را به مفت باخته اید، لااقل دنیایتان از بابت فروختن من کمی آبادتر شده باشد. لا تشترو به عهد الله ثمنا قلیلا. آیا آدمی اگر کمی حتی نسبت به حیات جانوری خود غیرت داشته باشد نباید در قبال این التماس خدا از خجالت بمیرد و بلکه نابود گردد؟ جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. کشته باد انسان که چقدر ناسپاس است. 609. در این خودفروشی و خدافروشی مؤمنان عارفان چه می کنند؟ عارف عاشق نمی تواند شاهد این التماس خدایش باشد. او چه می کند؟ خود را سپر بلای این خیانت بزرگ بندگانش می سازد. می گوید بیایید مرا بفروشید. هرچه می کنید با من کنید. این همان کاری بود که به تمام و کمال حسین علیه السلام در کربلا به انجام رسانید و پس از او عارفان حسینی راهش را ادامه دادند. اگر خداوند به مؤمنان امر به خروج از خانه و خودکشی نماید، فقط اندکی اطاعت می کنند. یعنی خداوند به مؤمنانش می گوید که آیا حاضرید به جای من مورد خیانت قرار گیرید و فروخته شوید و به جای من این همه اذیت و آزار شوید؟ خدا و رسولش را اینقدر اذیت نکنید. قرآن: کشته باد انسان که چقدر ناسپاس و بیغیرت است. 610. چطور می شود این عشق خدای را نسبت به بندگان کافر و خودفروش و خائن و نمک به حرام و بیغیرت و فاسق دید و از خجالت نمرد؟ عشق به خداوند چیزی جز همین مردن از خجالت نیست. بمیرید، بمیرید، از این عشق بمیرید، از شرم بمیرید، نابود شوید تا شاید آدم شوید. 411. تصور کنید که مثلا مردی عاشق به زنش که قصد خیانت و جدایی دارد بگوید: خواهش میکنم مرا مفروش، حال که میخواهی بفروشی پس گرانتر بفروش و به سراغ مردی پول دارتر برو. حال به جای این مرد خداوند خالق و رزاق را بگذارید که میفرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، ایمان خود را مفروشید، حال که میفروشید اینقدر ارزان مفروشید. قرآن: زیرا مؤمن از اسمای الهی است و خداوند با اسم المؤمن خود در دل انسان مؤمن تجلی دارد و در دل او مقیم است. و خداوند اگر بخواهد میتواند با جبر مانع خیانت و ایمان فروشی انسان شود، ولی چنین نمی کند. خداوند اگر اراده کند به آنی همه مردمان مؤمن می شوند. قرآن: پس خداوند طالب عشق و اختیار انسان است که در دین اجباری نیست. قرآن: و این است یکی از علائم عشق خدا به انسان. پس وای به کسی که بخواهد عشق خدا به انسان را لگد مال کند، یعنی در دین مردم اکراه و اجبار پدید آورد. آیا معصیتی بزرگتر از این ممکن است؟ 612. و این عشق خدا به خیانتکاران و خودفروشان و کافران است که تازه می‌فرماید که آنان را دوست می‌دارد تا چه رسد به دیگران. 613. عشق یعنی این که دیگران را برای سعادت و هدایت و جاودانگی خودشان دوست بداری و عاشق بر کمالشان باشی. آنان را برای خودشان بخواهی، نه خودت. و کافران این معنا را فهم نمی کنند و با هزاران حجت تصدیق هم نمی کنند. چرا؟ اولین که جاهلند و ثانیاً این که خودشان برای خود سعادت و هدایت و کمال نمی خواهند. آنها فقط عیش و بازیگری و جلوه‌گری و بلهوسی را دوست می‌دارند و رضا کسانی را دوست خود می‌دانند که آنها را در این امور یاری و حمایت کنند، یعنی دشمنان خود را دوست می‌دارند و حماقتی برتر از این نیست. و البته عاقبت با این دوستان کذایی خود به بنبست و عداوت می رسند و به انتقام از یکدیگر می رسند. و همه اینها برای آن است که خدای را دشمنی می کنند، پس نمی توانند با خود دوستی کنند و دوستان خود را دوست بدارند. هر که دیگری را عاشق باشد خدای را البته عاشق تر است. قرآن: یعنی در رابطه ای که خدا و اطاعت از رسول نباشد محبتی هم نمیتواند باشد و جز عداوت نیست. کافران را در صفوفی متحد میبینی ولی قلوبشان از هم بیزار است. قرآن 614. یعنی آدم بلهوس و دنیا پرست نمی تواند اصولاً کسی یا چیزی را دوست بدارد و او مصداق این سخن است که گویی او را دلی نیست. 615. از امام صادق علیه السلام درباره رؤیت پروردگار سوال می شود که آیا آدمی در قیامت کبرا به راستی پروردگارش را به جمال خواهد دید که آن حضرت فرمودند آری، هم در قیامت کبرا دیدار خواهد کرد و هم در روز الست دیدار کرده است و هم در حیات دنیوی امکان دیدار هست و هم اکنون که در مقابل من نشسته ای آیا نمی بینی؟ آری، به راستی که به قول خود خداوند مسئله این است که در دیدار پروردگارتان تردید دارید. آیا به راستی منشأ نفسانی این تردید یا انکار در چیست؟ به خدا سوگند هر که به دیدار با خداوند در حیات دنیا یقین کند که شدنیست، به زودی دیدار می کند. و خود خداوند در کتابش انکار یا تردید در این دیدار را نشانه کفر بشر خوانده است که به راستی چنین است. زیرا وقتی به یقین بدانی که میتوان خداوند را در همین دنیا دیدار نمود، سراسر روزمره‌ات غرق در تقوا و حضور و ذکر خدا میشود و ریشه کفر و شرک و نفاق برکنده میگردد. پس انکار و تردید در این دیدار عین فرافکنی کردن خداوند به پشت بام آسمان است و مهیا کردن زمینه هر فسق و ستمی. پس انگیزه نفسانی تردید در لقاء الله در حیات دنیا همان میل به گناه است و بی‌تقوایی. به همین دلیل می‌فرماید به یاد آورید که آرزوی مرگ می‌کردید در حالی که هنوز او را دیدار نکرده بودید، ولی اینک دیدارش کرده اید با نگاه خودتان. سوره آل عمران. یعنی آرزوی مرگ موجب تسکیه و تطهیر نفس از دنیا و دنیا پرستی و فسق است و همین آرزو زمینه دیدار با خداست. در این معنا بمان. 616 روایتی از حضرت رسول صلی الله می فرماید که پس از من 12 امام و 12 مهدی ظهور خواهند کرد. از آن حضرت پرسیده می شود که آیا این 12 مهدی همان 12 امامند؟ که می فرماید این 12 مهدی پس از 12 امام ظهور می کنند. این جانب در آثار گذشتم قبل از آن که این روایت را شنیده باشم نشان داده بودم که مهدویت و معضله ظهور امام زمان فقط آن ظهور جهانی معروف که منجر به حکومت واحد جهانی می شود نیست، وگرنه بشریت قبل از عرصه این ظهور جهانی چه گناهی کردند که از نور هدایت امام محرومند؟ برزا ثابت کرده بودم که در دوره غیبت عارفان واصل به مثابه امامان زمان هر عصر و قومی بر روی زمین می باشند که آیینه نمایاننده امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم می باشند و این مصداق همین روایت از حضرت رسول است. با یزید بسطامی، منصور حلاج، ابن عربی، شمس تبریزی، روزبهان و اینها در جرگه آن 12 مهدی عرصه غیبت امام زمان علیه السلام هستند و به روایتی دیگر هر 100 سال یکی از این مهدی ها ظهور می کند که پس از آغاز غیبت محمد ابن حسن عسکری است و چون غیبت کبرا و کامل در سال 329 هجری رخ نمود، به ازای هر 100 سال یک مهدی ظهور کرده است که تا به امروز 11 تن از این مهدی ها آمده اند که به سال 1432 هجری قمری رسیده ایم. پس طبق روایات مذکور اینک در سده ظهور 12 مهدی قرار داریم که قاعدتاً بایستی محمد ابن حسن عسکری علیه السلام باشد که اکثریت قریب به اتفاق علائم این ظهور جهانی هم تا به امروز رخ نموده است. درست به همین دلیل بسیاری از روایات شیعه درباره علائم ظهور مهدی قرنها پیش از این رخ نموده است و گویی مهدی هم ظهور نکرده است. حالان که کرده است و رضا هر یک از این مهدیها در عصر خود دارای علائم ظهور خاص خود بودند و دوازدهمین مهدی که همان میم ه میم دال است در شرف ظهور باید باشد طبق روایات مذکور. 617 به نظر این جانب همانطور که قبلا هم متذکر شدم هر یک از این عارفان واصل طی این حدود 11 قرن غیبت امام به مثابه یکی از آن مهدیها محل ظهور و تجلی یکی از امامان معصوم ما بودند و بیهوده هم نیست که در روایات شیعه مکررن سخن از رجعت حسنی و رجعت حسینی و رجعت رضوی و علوی و محمدی به میان آمده است. این همان مسئله مذکور می باشد. 618 مهدی در لغت یعنی هدایت شده، هدایت کننده، به مصداق این آیه از قرآن که آیا پیروی از خدا حق تر است یا پیروی از کسی که خدایش خود هدایتش نموده است؟ یعنی مهدیها تحت هدایت خود خداوند هستند و هدایتگر مؤمنان طالب هدایت. 619 به روایتی از خود امام 12 آمده است که پس از غیبت کامل حضرت هیچ کس نایب و باب و نماینده ایشان نخواهد بود و حتی ایشان را دیدار هم نخواهد کرد مگر آنکه عصر ظهور حضرت فرا رسیده باشد، که می دانیم امروز برخی از مخلصان آن حضرت را دیدار کردند جدای مدعیان شیاد، و این امر نیز از علائم ظهور حضرت در عصر ماست و این جانب نیز خود از دیدار کنندگان آن حضرت بودم، البته بی هیچ نیابت و رسالت و پیامی ویژه، فقط دیدار محض. 620 عشق یک مؤمن به یکی از امامان است که او را خلیفه و محل تجلی آن امام در میان مردم می سازد و نور هدایت مؤمنان، و هر که خدا و رسولش را اطاعت کند در معیت انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین قرار می گیرد و چه خوب رفیقانی هستند. سوره نساء. و این حشر و همزیستی با هر یک از پیامبران یا امامان است که فرد مؤمن را مهدی عصرش می سازد، و این حشر و رفاقت از عشق است. این جانب به یاد می آورم که در هر مرحله از زندگیم با یکی از پیامبران و ائمه اطهار علیه السلام به راستی همزیست و رفیق باطنی بوده و تمام هویت‌های کلی و گاه حوادث زندگیشان در من رخ می نمود و با آنان احساس همزاد بودن می کردم. این عین زنده بودن انبیا و اولیای خدا بر زمین است در قلوب سایر مؤمنین. این معنا را تناسخ مپندارید. مهدویت عرصه غیبت نیز از همین مقوله و ماهیت است که امر ختم نبوت و غیبت امام را جبران می کند. 621 پس بدان که امر هدایت، مهدویت و ظهور در درجاتش تمام از عشق مؤمنان امت است به ائمه خدا در عرصه غیبت. 622 به بیان دیگر، به قول علی علیه السلام، این مهدیهای عرصه غیبت همان مؤمنانی هستند که خداوند قلوبشان را به ولایت و امامت و عشق و بلایای زندگانی یکی از امامان معصوم امتحان نموده است و سپس بار آن امامت را در دلشان نهاده و مهدی عصر خود ساخته تا نور هدایت مؤمنان باشند. و باید دانست که هر یک از این مهدی‌ها شاگردان و مریدانی در سراسر جهان پدید می‌آورند که مردمان هر سرزمینی را به زبان خود ارشاد نمایند. در عصر ما می‌توان از این نمونه‌ها به طور مثال نام برد: سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا کوچک‌خان جنگلی، چگوارا، مالکوم ایکس، یاسر عرفات، دکتر شریعتی و امثال هم. 623. همه این انواع عشقهای مهدوی و امامیه و نبوی و حشر با اولیای الهی و ارتباط قلبی با آنان حاصل خداخواهی و خداخانی در دل خیشتن است و معرفت نفس حاصل از آن که به ناگاه نبی یا ولیی را در خود میبینی که از جانب خداوند به تو پاسخ میدهد و تو را هدایت میکند از نزد خدا. پروردگارت را در خودت یاد کن، از تضرع و حراس و خشوع هر بامداد و شام، و هوشیار باش و بدان که آنان که در نزد پروردگارت به سر می‌برند متکبر نیستند و غرق در عشق و پرستش اویند. سوره اعراف. یعنی چون خدای را در دل خود یاد کنی، به ناگاه با کسانی در خود روبرو می شوی که در نزد خدایند و وجیهتون اندالله هستند، پس هوشیار باش. در این معنا بسیار تأمل کن و از این منظر آن سخن مشهور را دریاب که هر که خود را شناخت خدای را شناخت، هر که خود را شناخت امامش را شناخت. 624. این شعر که متعلق به حدود 15 سال پیش است، بیانگر کشفی حیرت آور در خیشتن است به مصداق آیه مذکور از سوره اعراف: کسی بنشسته اندر قلب و جانم، بود هم جنس و هم خون و روانم. ندایم می دهد هر دم به سویی، منم چون کاروان او ساربانم. گهی از من گریزد سوی غیری، ز قلب غیر میگیرد انانم. گهی همچون مرید خالص من، بود تیری به چنگال کمانم. کسی خسبیده اندر تار و پودم، که بیدارش نسازد هیچ فغانم. گهی بیدار و من در خواب باشم، که لایی لاییش ورد شبانم. گهی قد قامت آید در وجودم، که اندر قامت او آسمانم. چو بنشیند دگر باره به جایش، شده پیری چو پوست و استخوانم. جوان و پیر و کودک خود همه اوست، منم آیین دار این نهانم. گهی تیری زند بر چشم منکر، گهی تیغی کشد بر خانمانم. اگر خاموش بنشیند بر من، نیاید هیچ حرفی بر زبانم. ندانستم که نامش چیست آخر، اگر من هو بود هو را چه خانم. گهی او من بود، گه من بود او، گهی دیوانه ای اندر میانم. عجب بین سومی هم من نباشم، بباید شاهد چهارم به جانم. همه او خود بودی من سایه او، گهی هم صورتش را سایبانم. بود خورشید و من ماه شب او، نقاب روی خورشید جهانم. همین دم نام خود بر من بیان کرد، محمد باشد او اندر نهانم. بدانستم حالا من نام خود را، علی حیدرم من جاودانم. من و او چون شویم در جان واحد، بود واحد امام هر زمانم. آنان که خدا و رسولش را تبعیت کنند در معیت انبیا و شهدا و صدیقین و صالحین خواهند بود و چه خوب رفیقانی هستند اینان. سوره نساء. اندکی بعد از این مکاشفه باطنی حضرت رسول را در کالبد نوری دیدار نمودم که تحت شعاع این نور جمال اعلای پروردگارم را در طلوع آفتاب رؤیت کردم. 625. پس حقیقت و راز مهدویت را دریاب که امری بسیار برتر از واقعی مختص جهان شیعه و اسلام است، چرا که نور محمدی بر عالمیان میتابد و رضا این مهدویت و نجات روحانی در همه مذاهب متجلی است، همانطور که مثلا در مسیحیت شاهد معنای رجعت مکرر مسیح از وجود مؤمنان مسیحی هستیم، و یا در مذهب بودا شاهد باور به رجعت مکرر بودا از وجود عارفان بودایی می باشیم که جمله جلبه هایی از مهدویت حقیقت محمدی در جهان است. و این است که عارفان همه مذاهب بر روی زمین دارای روح و پیام واحدی هستند و مثلا کسی چون گاندی خود را هم مسلمان می‌خواند و هم مسیحی و هندو. مهدویت عشق جهانی حقیقت محمدی است که از جان عاشقان حق رخ می‌نماید. 626. بنابراین هر که خداوند را در دل خود بخواند، نخست اولیای الهی را می‌یابد و نهایتاً در ذاتش با خداوند روبرو شده و او را در جهان برون دیدار می‌کند. ای انسان، بدان که هیچ چیزی در نزد خدایت نداری مگر آن که جمال اعلای پروردگارت را جستجو کنی. سوره لیل. و آنان که در جستجوی جمال پروردگار صبر پیشه می کنند، به زودی اجر عظیمی خواهند یافت. قرآن. 627. پس بدان که عشق به خودشناسی اساس همه عشقهای عرفانی و اولیایی و الهی است و خدا خانی از دل خیش و نه از آسمان. و اینها هم حجت ها و مصادیق الهی در کتابش. 628. پس این را نیز بدان و فهم کن که امام زمان علیه السلام نیز در جان و دل عشاق خیش است که مقیم است و این است آن چاه افسانه‌ای جابلسا، و نیز از همین چاه است که طلوع می کند و ظهور می نماید. بحر این بیچارگان داغ عشق خانه تنهایی و قار آمدیم. قار تنهایی غیب مهدیم، محفل دیدار دلدار آمدیم. 629. پس خداوند را در خیشتن بخواه و بخوان، از تضرع و خشوع و نیاز و هوشیار بمان، و بدان که در نزد خداوند کسانی هستند که غرق در عشق و پرستش می باشند. سوره اعراف. یعنی چون به حریم ذات حق در خیشتن نزدیک می شوی، شاهد مقربین از انبیا و اولیا خواهی شد، پس هوشیار باش و حضور دل داشته باش. 630. و از جمله رسالت های این مهدی های 12 گانه دوران غیبت آن است که قرآن عربی را یک بار دیگر از نزد رسول در قلب خود به زبان امی قوم خود می یابند و قوم را به آن بشارت و تنذیر می نمایند تا کل جهان به نور قرآن محمدی زنده شود، و این مهدی ها به قول مولوی لزوماً از شجره امامان معصوم نیستند. هم می توانند از آل علی باشند و هم آل عمر. اگر این قرآن عربی را بر غیر عرب فرستاده بودیم و بر آنان خوانده می شد کسی ایمان نمی آورد. سوره شعرا. و از این منظر معنای قرآن فارسی را درباره مثنوی مولوی از زبان شیخ بهایی که از اکابر فقه شیعه می باشد دریاب. 631. آیا در خیشتن تفکر نمی کنند تا ببینند که خداوند آسمانها و زمین و هر آنچه بین آن دو است را نیافرید الا به حق و مدتی معین؟ به درستی که اکثر مردمان به دیدار پروردگارشان انکار می‌ورزند. سوره روم. آیا ندیدید که خداوند به تسخیر وجود شما درآورده است آنچه که در آسمان‌ها و زمین است و کامل گردانید نعمتش را در ظاهر و باطن شما؟ سوره لقمان. آنکه سر به درون برده و در درون خود درباره زمین و آسمان‌ها تفکر کند و نه از طریق علوم کتابی و نجومی و تلسکوپی، حق جهان هستی را در خود می‌یابد که در تسخیر خیشتن است و لذا کمال نعمت خدا را در ظاهر و باطن خود می‌یابد و آنگاه از منظر این حق پروردگارش را دیدار می‌کند. ولی متاسفانه اکثر مردمان اصلا منکر این دیدارند و یا در آن شک دارند. یعنی راه عشق حق در درون و نگرش و علم باطنی و استقراق است. زیرا حق هر چیزی در درون انسان نهفته است و انسان در جهان برون به حق هیچ چیزی نمی رسد و در ناکامی و قحطی فزاینده است، خاصه حق وجود خودش. 632. آنان که با علم گمراه شدند. قرآن کافران را گمراه می کند. وای بر نماز گذاران. قرآن. این کدام علم و دین و قرآن و نماز است که باعث گمراهی و خشم خدا می شود؟ ما از رسول پیروی نمی کنیم بلکه از دینی پیروی می کنیم که از پدران ما به ما رسیده است. قرآن. پس بدان هرچه که از راه غیر عشق یافته شود موجب گمراهی است، حتی علم و دین و نماز و قرآن. علم رقابتی و ریاستی، دین وراثتی، نماز عادتی و موروثی و سیاستی و قرآن ثوابی و تجارتی و دین از روی اکراه جمله موجب گمراهی است. هرچه در آن شوق و عشق و اختیار و دل نباشد هدایتی هم نیست، یعنی رشد و کمال و نور و عزت و سعادتی نیست. 633. آری، اسلام دین باطن و دل است، زیرا قرآن کتاب دل است. آیا هیچ معنا و ارزش و حق و اعتباری در قرآن هست که از دل نباشد و به دل معطوف نگردد؟ 634. حتی عشق به کسی که او را دلی نیست و در ظلمات تاریخ و نژاد و جامعه و طبیعت جان می کند هم موجب اشد گمراهی اوست، مگر آنکه به اطاعت بیچون و چرا تن دهد تا دلش زنده گردد. از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را زنده کند. قرآن. منظور رسول زنده است، وگرنه اطاعت از رسول مرده همان اطاعت و پیروی از مذهب پدران و کفر و زلالت است. 635. بخش عمده‌ای از قرآن خطاب به رسول و درباره اوست، و اگر منظور از رسول فقط پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله باشد، پس عمده این کتاب با رحلت پیامبر به تاریخ پیوسته و آرشیو گشته و تعطیل گردیده و بیهوده است، حالان که حتی یک آیه از آن منسوخ نگردیده است و معنای آیات ناسخ و منسوخ غیر از این است که اکثر مفسران پندارند. 636. ای رسول، آیا پنداشتی آن را که عاشقی توانی هدایت کرد؟ هرگز، زیرا این محبوب توست که باید از تو اطاعت کند تا هدایت شود، ولی اطاعت نخواهد کرد و بلکه این تویی که از او اطاعت می کنی زیرا عاشقش هستی. الا این که جهاد کبیری به طور متقابل هر یک بر علیه نفس خود آغاز کند. 637 آری، اولیای مهدوی آخر الزمان یعنی اولیای غیر منصوص که همان عارفان عاشق هستند، همان مؤمنانی از امت محمدند که انبیای سلف به مقامشان در نزد خدا قبطه می‌خورند، درست به دلیل سر عشق که کل معنای رابطشان با خداست. همانطور که اگر در عشق جنسی معشوق به یقین بر میزان عشق عاشقش آگاهی یابد، این آگاهی سرآغاز رسوخ شیطان و فساد و فتنه در عشق و تبدیل عشق به تجارت است. همانطور که زنان عموماً در تمام عمرشان مشغول امتحان شوهر در اعتبار و میزان عشق هستند و در همین امتحانات تباه و دیوانه می شوند، درست به همین دلیل زنان بسیار مشتاقند که کلمه عشق را هر روز از زبان شوهر خود بشنوند، که این اشتیاقی ابلیسی است. 638 اولیای مهدوی یعنی عارفان عاشق حق نیز در رابطه با پروردگارشان دارای همین درد و شک جانکاه هستند و تمام آرمانشان این است که فقط یک بار از خداوند کلامی در تأیید خود بگیرند. بگو با من تو یک حرف آری یا نه، بگو با من تو دوستم داری یا نه. بری حالا حالاها پاسخی به وضوح نمی‌یابند و این تردید همان سر قمار عشق با خداوند است در اولیای مهدوی، در اولیای بی دست خط و بی سند و بی پدر و مادر. اینان قلندران وادی عشق هویند، اینان همان ملامتیان هستند به حق کلمه آن و نه آن ملامتی بازاری. این همان معنای رندی عارفان است که رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس. 639 این بدان که رضوان خدا و مرضات الله همین عشق یک جانبه و فاقد هر تأیید و تصدیق یقین بار است، همچون تصدیقی که انبیا از جبرائیل دریافت می کنند و جبرائیل امین آنها را در نزد خدا ایمن می سازد و خاطر جمع. و یا نسی که امامان معصوم از پدران خود و از رسول خدا دارند، این است که گویند نبی می داند که نبی است و امام معصوم هم می داند که امام است، ولی عارف عاشق که جبران کننده غیبت امام و ختم نبوت است، چون این دانایی و تضمینی از نزد خدایش ندارد و درست به همین دلیل مصدر و مظهر اکمل نعمت و رحمت خدا بر بشر است و همه انبیا به عزتش در نزد خدا قبطه می خورند و بلکه حتی امامان معصوم. و صد البته این به معنای برتری بر امامان معصوم به لحاظ مقام وجودی نیست که عصمت برترین مقام است. این عارفان عاشق همانا ربانیونی هستند که علی علیه السلام در نهج البلاغه در حال سخن گفتن دربارشان به ناگاه بغضش می ترکد و می فرماید به خدا که دلم چقدر برایشان تنگ شده است. اینان حلاج‌ها و بایزید‌ها و بابا طاهرها هستند و قلندران وادی عشق حق. 640 ای مؤمنان، بدانید که رضوان خدا از جنت برتر است و رضای خدای را جستجو کنید. قرآن این دعوت به عشق است از جانب خدا به بشر.